نیت عمل به روایت آقای امام جواد علیه السلام که فرمودن اگر اهل مشورت باشی پشیمون نخواهی شد. استاد یک سوال دیگری رو ارسال کردن، شاید سوال خیلی از مخاطبینمون باشه، در مورد اینه که بعضا مشکلات مالی فشار میاره و روی خانواده ها اثر میذاره. مخاطبی ارسال کردن مستأجری، یعنی مستأجر بودن باعث شده خانوم عصبی شده با 4 تا فرزند، خودم کارگرم موندم چیکار کنم؟ حالا توضیح زیاد ندادن این عصبی شدن و اینا یعنی چی. تو پیامک ها هرچی بیشتر به ما توضیح بدید اساتید میتونن بیشتر ما رو راهنمایی کنن. حالا کلی گفتم، شما هم اگه کلی لطف کنید.
بله، واقعیتش اینه که مشکلات اقتصادی و مالی یکی از تهدیدهای ثبات زندگی هست.
بله.
و این مسئله اگر با مستأجری اتفاق بیفته واقعا زندگی برای اون خانواده مشکل میشه. یعنی من خلاصه درک میکنم، چون خود ما هم خود زمانی مستأجر بودیم، شاید خود شما یا اغلب افراد مستأجر بودن میدونن که خلاصه مستأجری یعنی چی. ببینید، من واقعا خلاصه این آقای بزرگوار احتمالا پیامک فرستادن واقعا حسش رو درک میکنم و امیدوارستم که انشالله خداوند به حق صاحب امروز که جواد الائمه است، انشالله برای ایشون و برای هر کسی که خونه نداره هر چه زودتر اسباب تهیه منزل رو انشالله فراهم کنه.
اله.
چند تا فقط نکته هم من به صورت کلی عرض میکنم. ببینید، من به این آقا میگم که بیا مطلب رو از دیدگاه یک زن نگاه کن. ببین چه اتفاقی داره میفته. ببینید، زنها تو اون کتابم عرض کردم، تو اون کتاب خانواده متعالی هم هست، زنها جمع کنندن، زنها خانه سازن، زنها یک پارچه گیر رو دوست دارن. خب زن وقتی که احساس کنه که آره چندین سال از عمر ما گذشت، 4 تا فرزندم به دنیا آوردیم و من میخوام خلاصه برای بچه هایم یک لانه بسازم، یک خانه بسازم، اما این داره امکان پذیر نیست و این لانه رو دارم خلاصه روی شاخه هایی میسازم که لرزانه است، احساسی که به خود اون مادر و یا به خود اون زمین، آیا من واقعا مادری و زنی خوبی داشتم؟
آها.
یعنی اگر زن احساس کنه که نمیتوانم اون نقش های مثلا یک پارچه سازی یا لانه سازی خانه سازی رو انجام بدم، ممکن است که به خودش برگردونه.
درست.
و احساس کنه که آره من نمیتوانم این کار انجام دهم و از درون دچار احساس ناامنی بشه.
یعنی این باعث میشه که در مورد خودش و نقش خودش شک
کنه. بله، ممکنه. و این عصبیش میکنه وقتی که مثلا آقا میگه این عصبی هست. عصبی این نیست که خلاصه ما چرا خونه نداریم. این لایه بیرونی قضیه است. لایه داخلیش ممکنه این باشه که فرد احساس میکنه که آره، آیا من تونستم برای بچه‌ام یک مادری باشم که یک مأمنی رو برای اونها فراهم کنم که اونها در اونجا خوب روش کنن. ممکنه که این احساس ناامنی رو فرد داشته باشه و این ممکنه که اذیتش کنه. این خب یک نکته بسیار مهم هست برای افراد. در مورد بچه‌هاش هم همینطوری میگم، مثلا برای بچه‌ها آیا من تونستم، حالا برای شوهرم زن خوب، برای بچه‌ها مادر خوب، این 4 تا رو خلاصه از این خونه به اون خونه، از این خونه به اون خونه، چرا خلاصه ما مستقر نیستیم؟
این یعنی این یه احساس ناامنی داره ایجاد میکنه.
نکته بعدی خود این هست که ببینید، وقتی که من مرتبا جا به جا میشم، یعنی استقرار ندارم، خلاف اون حس امنیته. معمولا ما حس امنیت رو یکی از جاهایی که میگیریم از ثباته، از استقراره. خب وقتی که من مرتبا میخوام جا به جا بشم، از این خونه به اون خونه، از این خونه به اون خونه، این جا به جایی مکرر باز هم به نوعی تهدید اون حس امنیت من. اینم یه جنبه کار. یه جنبه دیگر کار نگاه مردمه. ممکنه که خواهر اون خانم خونه داره، نمیدونم خواهر آقا خونه داره، اطرافیانشون خونه دارن و مرتبا از فرد میپرسن که فلانی خونه نگرفتید چرا؟ یعنی این نگاه مردم و آسیبهایی که حرف و حدیثهای مردم میزنن برای این بس، خودش رو برای اون حس ناامنی رو برای فرد تشدید میکنه. مجموع اینها ممکنه باعث بشه که زن احساس ناامنی کنه و همین احساس ناامنی فرد رو بکشونه به سمت عصبی بودن و غیره. این یک بحث ریشه‌ای. یه بحث ریشه هم وجود داره که ممکنه آقا فکر میکنه که مستعجلی باعث شده که ایشون عصبیه. ممکن است که ریشه های عصبانیت ایشون لایه بیرونیش مستعجلی باشد. شاید خلاصه ایشون احساس میکنه که من یک حمایتگر خوبی ندارم و عصبانی هست. شاید احساس میکنه که بله من یک کسی که با بشینم باش گفتگوی ملایمی داشته باشم عصبانیش میکنه. یعنی نریم سراغ این که فقط مستعجلی هست. بله اون هست که
ممکن
عوامل دیگه هم باشه که باید در پاسخ‌دهی به اینها هم ما دقت کنیم. حالا به هر حال ایشون الان وضعیتش این چنینه، چی کار میشه کرد؟ حالا به قول شما راهکار چیه؟ ببینید اولین راهکاری که منشأ عصبانیت شما متوجه بشید، اگر فرد ویژگی شخصیتیش عصبانی باشد یا عصبی مزاج باشد، یک راه حلی دارد و باید خلاصه اون راه حل‌ها رو ما پیش بریم. اگر نه ریشه عصبانیت ایشون واقعا این مسائل مالی و اینها باشه، یک راهکارهای دیگه دارن. به صورت کلی اولین و شاید ابتدایی ترین راهکاری که ما به افراد میدیم، افرادی که خورده مضطربن یه خورده زود عصبانی میشن، بحث ریلکسیشن یا همون تنش زدایی عضلانی یا همون آرامسازی. قطعا این مادر مهربان که ظاهرا مادر 4 تا فرزندم هستن، اگر شروع کنه به بحث ریلکسیشن، البته فوتوفن میداره، حتما باید خلاصه یا برن بله یاد بگیرن یا از مشاور، این کمک میکنه. این نکته اول. نکته دوم، من به این آقا میخوام بگم که آقای بزرگوار، وقتی که ایشون عصبانی هست از این که تا که ما میخوایم مستأجر بشیم، خب به جایی که بیای دفاع کنی که خب من چیکار کنم، من که از صبح تا شب خلاصه دارم کارم انجام میدم، خودت داری میبینی، یعنی به جایی که از خودت دفاع کنی در مقابل این حرف، خب برو از اون عینکی که تاقل که عرض کردم به قضیه نگاه کن و به جای دفاع از خودت، خب برو حس اون رو بفهم. وقتی که من حس اون رو بفهمم، همدلی اتفاق میفته. همدلی باعث میشه که حداقل اگر نتونم براش خونه آماده کنم، خشمش رو فرو بنشونم، ارتباط عاطفی و صمیمانه تری باش برخورد. یعنی حداقل میگه آره خونه ندارم اما شوهر خوبی دارم.
شوهر خوب.
نه اینکه هر وقتی من یه چیزی میگم یه چیزی 10 تا جوابم میده. این نکته خیلی مهمه. یعنی من به آقا توصیه‌ام اینه، اگر ایشون داره از مستأجری گله گذاری میکند، عصبی شده است، شما هم با دفاع بی جا یا حتی با جای خودت عصبی ترش نکن. بذار حرفاشو بزنه، باش با همدلی رفتار کن تا یه خورده اوضاع بهتر بشه. اینم یک نکته. نکته بعد اینه که آقای محترم، واقعا حتی اگر مثلا شما الان نمیدونم 10 سال 15 چون ظاهرا قید نکردم چند سال زندگی میکنم، بشینید یک ترسیم نقشه واقع بینانه ای برایشون داشته باش. ممکنه که برخی از افراد اینطوری ان، اول ازدواج به فرد قول میدن که من 2 ساله خونه میخرم. خانم هم خلاصه با این فکر که بله ما بعد از 2 سال میخوایم صابخونه بشیم، میاد ازدواج میکنه. الان 10 ساله خلاصه صابخونه نشدن. اگر این چنین اتفاقات افتاده، من به نظر میرسه که میان با هم دیگر بشینن و یک ترسیم واقع بینانه از این که خیلی مثلا درآمد ما چقدره، اینقدر میخوایم مثلا میتونیم پسنداز کنیم، این راه ها رو میتونیم برای خانه‌دار شدن طی کنیم. یعنی بیاد با یه گفتگویی به خیلی خب با این وضعیت ما برای خانه‌دار شدن این هست. گاهی این ترسیم واقع نگرانه محدودیت داره. یعنی فرد فکر میکنه که آخه فقط این دوتا راهه. ممکنه که نه، به غیر از این دوتا راهی که فکر کردی دوتا راه دیگه هم وجود داشته باشه، اونها از دیگران بپرس و در این گفتگود اضافه کن. این هم یک نکته. یه نکته دیگه بگم و خلاصه میبینم که شما احتمالاً دارید بحث رو برای این سوال جمع بندی کنیم، و اون اینه که گاهی از صابخونه ها ما خلاصه باید تشکر کنه صابخونه های خوب که اجازه میدن که چندین سال مستأجر بماند جایی. این خودش خوبه. یا احیانا خلاصه ما از صابخونه اجازه بدیم یه قسمت هایی از خونه، مثلا بالکن خونه، خب زن خونه به سلیقه خودش آرایسته کنه. یا احیانا به سلیقه خودش مثلا پرده بزنه. یعنی گاهی هست که اجازه های کوچیک خب باعث میشه که زن حداقل اون مدیریت رو داشته باشه که احساس کنه حداقل این جای خونه مال منه. خب نمیدونم میتونم ارزون برسونم یا نه. این قسمت هم کمک میکنه به فرد که میگه خب کل خونه که نداریم اما این قسمت مال منه، با سلیقه خودم میتونم خلاصه اینجا رو تزیین کنم. اینها خلاص مواردی هستن که میتونه کمک کننده باشه. اما عرض کردم ممکنه که عصبی بودن ایشون از مسائل دیگر هم باشه.
صابخونه ها امروز با آقای امام جواد علیه السلام معامله کنن، هوای مستاجرها رو بیشتر داشته باشن انشاءالله. توسل به امام جواد هم میگن کمک میکنه برای خانه دار شدن. خدا هر کسی که اینجا مستاجره و صدای ما رو میشنوه و مستاجره خونه دارش کنه. فردا سال روز ازدواج مولانا امیرالمومنین علیه السلام و مادرمون حضرت زهراست. بریم از آقای شهیدمون در مورد زن و خانواده نکاتی رو بشنویم و برگردیم.
نگاه کنید ببینید تو خانواده ها عوامل سلب آرامش و سکینه روحی زن چیاست. دنبال این باشید که با شیوه های گوناگون، با قانون، با عرض کنم که روش های تبلیغی، با روش های گوناگون اینها رو برطرف کنید. این اساس قضیه است. زن در خانه مایه آرامشه، مایه آرامش مرد و مایه آرامش فرزندان، دختر و پسر. اگر خود زن برخوردار از آرامش روانی و روحی نباشه، نمیتوانه این آرامش رو به خانواده بده. زنی که مورد تحقیر قرار بگیره، مورد اهانت قرار بگیره، مورد فشار کار قرار بگیره، این نمیتونه کدبانو باشه، این نمیتونه مدیر خانواده باشه، در حالی که زن مدیر خانواده است. اینا مسائل، این مسئله اصلی است. این یکی از اون اصلی ترین مسائله. خب در محیط زندگی ما، چه محیط‌های قدیمی ما، چه محیط‌های جدیدی ما، چندون مورد توجه قرار نگرفته است و باید مورد توجه قرار بگیره.
بانوی ماه و ستاره، مهربون و عاشقونه، میدرخشی مثل خورشید توی آسمون خونه. آشنای بی کسی ها، ای رفیق غم و شادی، اومدی به خاطراتم، عاشقی رو هدیه دادی، عاشقی رو هدیه دادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این فرصت از برنامه کتابی رو حضورتون معرفی میکنم با عنوان زن نبض زندگی. این کتاب نوشته آقایان جعفر جدیری و محمد جواد نیکزاد هست و به راه و رسم شوهرداری میپردازه. در هیاهوی زندگی مدرن و در میان انبوه مسئولیت‌ها، شاید بارها این پرسش در ذهن هر زنی نقش بسته باشه که نقش حقیقی من به عنوان یک همسر و مادر در قلب خانه و خانواده چیه؟ فراتر از دستیابی به اهداف شخصی و موفقیت‌های فردی یک زن، این جایگاه بیبدیل یعنی موقعیت زن در خانواده معنای عمیق‌تری به هستی خانم‌ها می‌بخشه. تبیین نقش زن در خانواده نه تنها به خود خانم‌ها آرامش و شکوفایی می‌بخشه، بلکه بنیان زندگی مشترک و زندگی خانوادگی رو استوارتر و کانون خانواده رو گرم‌تر و دلپذیرتر می‌کنه. این کتاب، یعنی کتاب زن نبض زندگی، خواننده رو به سفری روشنگرانه و پربار و ابعاد گوناگون نقش آفرینی زن در خانواده دعوت میکنه. آیا شما به عنوان یک زن همچون ستونی استوار، تکیگاه محکم زندگی مشترک هستید؟ آیا با حضور پرمهر و پرمحبتتون گرمابخش لحظات خانه میشید؟ آیا با عشق و فداکاری خودتون چشمه زلالی از آرامش و صمیمیت رو در خانواده جاری می‌کنید؟ آقای جعفر جدیری با قلم شیوا در این اثر به واکاوی پرسش‌های بنیادینی می‌پردازه که ذهن بسیاری از زنان رو به خودش مشغول کرده. اینکه رسالت زن در خانواده چیست؟ اینکه زنان چگونه می‌تونن به بهترین نحو وظایف همسری و مادری خودشون رو در خانواده ایفا کنن و خونه رو به پناهگاهی سرشار از عشق و امنیت تبدیل کنن. این کتاب فراتر از یک راهنمای ساده، همدمی خردمند هست که گام به گام خانم ها رو یاری میکنه تا با کشف وظایف و رسالت های بی‌نظیر خودشون به بلوغ شخصیتی دست پیدا کنن و زندگی مشترکشون رو سرشار از لحظات فراموش نشدنی و رضایت بخش کنن. البته مطالبی که عرض کردم به این معنا نیست که مردان در زندگی خانوادگی هیچ وظیفه‌ای ندارن و نقش تکیه‌گاه رو ندارن، اما این کتاب به بررسی نقش زنان میپردازه. امیدوارم که مخاطبان این برنامه به خصوص بانوان گرامی از مطالعه کتاب زن نبض زندگی نوشته آقای جعفر جدیری نهایت استفاده رو ببرن. متشکرم که به عرایز بنده گوش کردید. خدا نگهدارتون.
کوچه غرق عطر سیبه، دل من ترانه بارون، پرم از حس قشنگ رقص باد و دید مجنون. تو گلای اطلسی رو میونه باغچه میکاری، واسه برگ ریزون چشمام مژده بهار داری. بانوی ماه و ستاره، مهربون و عاشقونه، میدرخشی مثل خورشید توی آسمون خونه. آشنای بی کسی ها، ای رفیق غم و شادی، اومدی به خاطراتم، عاشقی رو هدیه دادی، عاشقی رو هدیه دادی.
تشکر میکنم از آقای غضنفری، کتاب زن نبض زندگی رو معرفی کردن. فردا سال روز ازدواج آقا امیرالمومنین علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. کسایی که فردا جشن عقد و عروسشونه بهشون پیشاپیش تبریک عرض میکنیم. امیدوارم که زندگی رو به رشد، رو به نور و به رو به آرامش داشته باشن. در برنامه پرسمان خانواده خدمت شما هستیم. 3553 پیامک های شما رو میخونم. از اونایی که تشکر کردن منم تشکر میکنم، اونایی که پیشنهاد دادن، نقد کردن، ممنونیم که به برنامه ما اهمیت میدید. چند تا سوالم مطرح شده که تو برنامه بعد اینا رو حتما نگه میداریم و بهش خواهیم پرداخت. بریم و بیاییم و سوال بعدی رو بپرسیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. پرسمان خانواده.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفر جدیری هستیم، نویسنده کتاب زن نبض زندگی. سوال بعدیمون استاد راجب فرزنده. گفتن که سلام، ما آقای خانومی بودن، گفتن سلام روزتون بخیر، لطفاً از استاد بپرسید راهکار حواس پرتی و بی‌دقتی و فراموشکار بودن بچه ها چیه؟
بله، این سوال ظاهرا سوال خیلی از مادرها هست. یعنی شاید کمتر مادری رو ما پیدا کنیم که این سوال رو نداشته باشه. ببینید، قبل از اینکه من چند تا راهکار برسم، ببینید مغز کودک در حال رشده، در حال پختگیه. خب این به قول ما چین و شکنجهای مغز داره به مرور تکمیل شکل میگیره و تکثیر میشه و پرورش پیدا میکنه. به همین خاطر یه قسمتی از حواس پرتی طبیعی و جزء ذات تحولی بچه هست.
از بخشش نگران نباشید.
یه قسمتش. البته چون ایشون نگفتن که بچهشون چند سالشه، ما دیگه کلی داریم عرض میکنیم. خیلی بهتر بود که خلاصه این نکات رو با سن و سال میگفتن. نکته بعدی تو بحث حواس پرتی، ببینید الان متاسفانه ما درگیر یک مسئله هستیم به نام گوشی یا تبلت.
بله.
و بهتر خلاصه بحث تلویزیون. ببینید گوشی چی داره؟ گوشی پر از رنگه، پر از تصاویره. مغز معمولا وقتی که مرتبا با این رنگ و تصاویر و اینها با به قول من هی بالا پایین کردن فیلم و عکس و غیره، با همه خلاصه رنگ و لابی که داره، به لذت آنی میرسه.
بله.
خب هی لذت میبره، هی لذت بله. میبره. در حالی که عالم واقعی اینقدر سرعت تغییر و اینا نداره. خب و به همین خاطر وقتی که مغز عادت میکنه به این گونه مسائل برمیگرده به دنیای واقعی، احساس میکنه که خسته کننده است. خسته کننده است، حواس بی‌دقت میشه، حواسش پرت میشه، فراموش میکنه و موارد از این قبیل.
مغزش رسانه‌ای میشه انگار.
آره،
همه چیزو میخواد تند و سریع.
آره، دقیقاً همین اتفاقی که برای ما میفته دیگه. مثلا ما میگیم الان چرا کتاب کسی کمتر میخونه؟ چون ما عادت کردیم که پیام‌های کوتاهی بخونیم، حالا این کتاب از ابتدا تا انتها خوندن دیگه برامون سخت میشه.
پیام طولانی رو هم نمیخونیم، دو سه خط اول.
پیام طولانی میشه. آره دیگه، این همین نکته است. اینم یک نکته. حالا من چند تا نکته دیگه ای بگم. ببینید، بچه‌ها اگر خواب ناکافی داشته باشند، این زمین‌ساز اینه. یعنی ما باید اجازه بدیم که بچه‌ها خواب کافی داشته باشن. معمولا انتظار این هست که بین 8 تا 10 ساعت خواب برای بچه‌ها، خواب مکفی اتفاق بیفته. خواب ناکافی باشه، بی‌کیفیت باشه، این رو تشدید میکنه. نکته بعدی اضطرابه. ببینید، از بس ما بچه‌ها میگیم که بکن نکن، خب این بکن نکن ها این قسمت ترس مغز رو فعال میکنه. اون قسمت منطقی مغز رو، مثل اینکه آدم ها وقتی میترسن خلاصه دیگه عقل یاریشون نمیکنه، کار نمیکنه. خب همینطوریه. یعنی وقتی که مرتبا من بهش دارم اضطراب رو وارد میکنم با دستورات لامتناهی، خلاصه دارم چیکار میکنم؟ دارم اون تفکر منطقی و اون سالم رو از دستش مختل میکنم و من بخاطر دچار مشکل میکنم.
پس امر و نهی زیاد اضطراب ایجاد میکنه. اضطراب هم حواس پرتی.
دقیقاً. یه بحث دیگه، خلاصه اون بحث کمالگرایی، یعنی انتظاری که من از بچه دارم که همه چیز رو بدون غلط انجام بده. کمالگرایی و ترس از این که خب نباید تو اشتباه کنی، این دوباره کار رو خراب میکنه. پس از اون طرف راهکارش چیه؟ ما گاهی اجازه بدیم که بچه ها با نقص کارشون انجام بدن، تشویقشون کنیم، اما اینکه انتظار داشته باشیم هیچ کاری رو بدون نقص انجام ندن، دوباره همین مشکل رو افزایش میده. این هم یک نکته. نکته بعدی بحث انتظارهای مناسب با سنه. ببینید مثلا سن بچه ها، مثلا حدودا مثلا فرض بگیرن 6-7 ساله، نهایتا اینا یه رو 20 دقیقه میتونن متمرکز بشن روی یک مسئله. انتظار این که بله آقا شما باید از ابتدای مثلا ساعت تا انتهای یک ساعت برای بچه 6 ساله بخوای که متمرکز شو، این انتظار نابجایی. باید انتظاراتمون هم خلاصه درست کنیم. نکته بعد این که گاهی برای درس خوندن بچه ها ما باید یک محیط امنی رو فراهم کنیم. محیط پر از محرک کار رو خراب میکنه. اگر قرار است که بچه متمرکز بشه مثلا رو درسش، باید محیطش کاملا عاری از محرک هایی باشه. حالا مثلا یک خودکاریه، یک قلمیه، کتابیه، و البته تا حد امکان اگر میخوایم که خورده ی حواس پرتش کمتر بشه، روبروی دیوار سفید خلاصه قرار بگیره. این روبر دیواری سفید وایستن و درس خوندن تمرکزش رو بیشتر میکنه. صبحانه پروتئین دار کمک میکنه. ببینید هر چقدر که بچه ها تو این سن، یک پزشک متخصصی میگفت که بچه ها هر روزم خلاصه تخم مرغ بخورن هیچیشون نمیشه، حالا به ادعای اون پزشک متخصص، اما از این جهت که پروتئین داره و این پروتئین کمک میکنه توجه فرد بالاتر بره، تمرکزش بالاتر بره. این هم یک نکته هست. حالا هر وقتی که وقتم شد به من بگی، چون من دو سه تا
نکته دیگه‌ام بگم.
یه نکته دیگه هم بگم و اون اینه که ببینید، ما به جای اینکه هوش بچه رو تشویق کنیم، تلاش بچه رو تشویق کنیم. ببین بگیم که باریکلا چقدر مثلا باهوشی تو 20 گرفتی، نه، با بگیم که باریکلا چقدر خوب تلاش کردی این نمره رو گرفتی. یعنی بچه رو داریم کم کم به صورت تدریجی عادت میکنیم تلاش بیشتری کند، نه اینکه صرفا خلاصه به هوشش اتکا کند. به هوش اتکا کنه، خب میگه من باهوشم، ممکنه که به همین باهوشی القا بشه بهش و باعث تنبل بشه و حواس پرتی اتفاق بیفته. به نهایت این نکته هم بگم، حالا ببخش آقای یوسف زاده، اونم که اگر واقعا با برخی از این تکنیک ها و راهکارهای ساده جواب نگرفتن و زیاد بود، حتما باید از یک روانشناس کودک کمک بگیرن.
من نوشتم مدیریت رسانه، خواب کافی، مدیریت استراب ها، کنترل کمالگراییمون، انتظاراتمون رو واقع بینانه کنیم، محرک های محیطی رو مدیریت کنیم، صبحانه پروتئین دار بهش بدیم، تخم مرغ هم میگن گرون شده، تخم مرغ هر روز بدیم بهش، تلاش بچه رو هم تشویق کنیم. اگر هم با اینها دیدیم نمیشه، حتما یه متخصص بررسی کنه. ولی استاد واقعا بچه نمک زندگیه. اونایی که زندگیشون بی نمکه، خدا زندگیشون رو با نمک کنه.
بگذار تا نور خدا باشد در حجله پیوندهای ما. هرگز مبادا کم شود روزی جمعیت لبخندهای ما. آینده این باغ دست توست، فکر شکوه روزگارت باش. مرگ جنین پاییز بیرحمیست، در فکر گلهای بهارت باش. بگذار تا دست نهال تو بین تو و آینده پل باشد. پس بر خدای خود توکل کن تا سفرت پر نان و گل باشد. بگذار تا دست نهال تو بین تو و آینده پل باشد. پس بر خدای خود توکل کن تا سفرت پر نان و گل باشد.
زندگیتون شاد، دلتون آروم. تو این روزها همه با هم پای ایران اسلامیمون واستادیم. وعده ما هر شب میدانها و خیابانهای شهر ساعت 20 با خانواده حضور پیدا کنید. قبلا چند برنامه صحبت کردیم که چقدر روی خودمون اثر گذاره. سوال اومده برا ما، اگه استاد اجازه بدن اینو منم جواب بدم. البته یک پیام داده مجریتون زیاد حرف میزنه. اینجا البته مجری کارشناسیم دیگه، منم باید نقش ایفا کنم بگم منم هستم دیگه، نمیشه فقط سلام و خداحافظی کنم. که 0993-3260 گفتن اگر در استانها هم مشاور خوب میشناسید راهنمایی کنید. واقعا همه مشاورها خوب نیستن. بخوایم تو هر استان یه مشاور و یه مرکز بخوایم معرفی کنیم فکر کنم زمان زیادی میبره. ما یه شماره معرفی میکنیم خدمت شما. مرکز پاسخگویی به سوالات دینیه، یه بخش مشاوره تخصصی داره، اساتید متخصص و متعهد هستن. 096-400 شمارش مرکز پاسخگویی به سوالات دینی بخشای مختلفی داره، یک بخش روانشناسی و مشاوره هم داره که میتونید ازش استفاده کنید. استاد خیلی خوشحال شدیم دوباره در خدمت شما بودیم، سوالات مخاطبین رو با شما در میون گذاشته، من خودم خیلی یاد گرفتم، ممنونم از شما. یه نکته پایانی خوبی به ما بگید، یادگاری نگه داریم.
خیلی ممنونم از شما. من هم خلاصه خیلی خوشحال بودم که خدمت شما و شنوندگان محترم بودم. شاید اگه من بخوام یک نکته بگم اینو بگم، میگم که برخی از روانشناسان میگن ازدواج و انتخاب همسر انتخاب نوع رنج است. فکر نکنیم که باید کسی رو به ازدواج، چون سال رو ازدواجم هست، کسی رو انتخاب کنیم که هیچ گونه مشکلی نداشته باشد. همه ما ضعف داریم، ضعفامون رو بپذیریم، ضعفای طرف مقابل رو هم بپذیریم. اگر پذیرش اتفاق بیفته خیلی از مشکلات حل میشه.
انما العسر یسرا. تو دل این رنج ها قرار خوشبختی رو تجربه کنیم. زندگیتون پر از مهر، در پناه حق. یا علی مدد.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه با بجنان من گر تو میان خانه ای.
خانه با بجنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه با بجنان من گر تو میان خانه ای. خانه با بجنان من گر تو میان خانه ای.
ای ز شرار عشق تو،
ای ز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای.
ناوک غمزه تو را دیده دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده دل نشانه ای.
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو.
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه ای،
میدمد از ثنای
ترانه‌های تو بر لب ما ترانه‌ای، ای بت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه‌ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه‌ای،
ای رخ تو بهار جان، روی تو لاله‌زار من، زینت باغ و بوستان،